شنونده های گرامی و محفل فرهنگی این هفته خوش آمدید. در این برنامه بحثی داریم درباره روند ملت‌سازی و تشکیل دولت ملی، از موفقیت فیلم سرزمین پامیر می‌شنویم و رویدادهای فرهنگی و هنری هفته را نیز مرور خواهیم کرد. در دنیای جدید، ملت، دولت و کشور تعاریف جدیدی می‌یابند که با مفهوم سنتی آن بیگانه است و در آن دولت نماد اراده ملت و برخواسته از میان آن است. دولت ملت یا دولت ملی از همین رو تعبیری است که برای اشاره به این برداشت تازه به کار می‌رود و در این تحول ممکن است عناصری چون قومیت، زبان و یا تاریخ مشترک تنها عوامل پیوند‌دهنده ساختاری به نام ملت نباشد. در برنامه‌های آینده اندیشه و هنر ما به روند ملت‌سازی در افغانستان خواهیم پرداخت و این پدیده را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار خواهیم داد. این هفته با عنوان مدخلی بر این مبحث نگاهی خواهیم کرد به مفهوم ملت و دولت ملی با شرکت دو صاحب نظر، داریوش آشوری، نویسنده و پژوهشگر و دهقان زحما جامعه شناس. ضمن خوش آمدگویی به دوستان برای حضور در این برنامه، جناب آقای آشوری، مؤلفه های اصلی ملت در دنیای مدرن چی هست و هویت ملی چطور شکل میگیره؟
ولی در این مورد البته خیلی قضیه پیچیده است و مفهوم ملت برای مفهوم خیلی ثابتی نیست و در قرن 19 هم ظاهرن کوشش میکردن که برسن به یه تعریف نهایی از مفهوم ملت و عناصر تشکیل دهنده ملت و از جمله بسیار روی عناصر فرهنگی و زبان و تاریخ و مانند اینها تکیه میکردند در اون دوران و یک جور به اصطلاح مفهوم هویت یک پارچه ملی رو دنبالش میگشتند، ولی تجربه تاریخی نشون داده که چنین هویت یک پارچه‌ای در واقع وجود نداره و ملت‌ها بخصوص در واحدهای بزرگ جغرافیایی دولت‌های ملی ترکیبی از عناصر قومی و زبانی مختلف هستند که در یک ساختار سیاسی اقتصادی در واقع به هم می‌پیوندند. به نظر من تأکید روی ساختار سیاسی اقتصادی دولت ملت مدرن بهتر از هر چیز دیگری می‌تونه تعریف کنه مفهوم ملت رو.
جناب آقای زحما، آقای آشوری تاکید کردن بر ساختار سیاسی اقتصادی. در ادبیات توسعه سیاسی ملت سازی مراحل را باید طی بکنه و با کمک یکسان سازی فرهنگی از طریق دستگاه های آموزشی، ترویج مشارکت عمومی در سیاست و تقویت هویت و همبستگی ملی از طریق سیاست توزیع خدمات رفاهی این روند تسریع پیدا میکنه. به نظر شما این مراحل چطور طی میشه و ملت با مفهوم امروز چطور شکل میگیره؟ عوامل وحدت بخش در ایجاد ساختار ملت چی چیزایی است؟
عرض بکنم که از نظر من نظری واحد در رابطه با معقولی ملت وجود نداره، هرچند که ما میدانیم که ملت و مخصوصا دولت ملت دستاورد دوری مدرن است، ولی در قسمت تبیین ملت نظریه پردازان غربی اتحاد نظر ندارن. مثلا ما با نظریه های سرشتگرا روبرو هستیم که برش میگیم نظریه های اسنسیالیستی و همچنان با نظریه های روبرو هستیم که اینا معتقد به ساخته هستن، یعنی از کنستروکسیون حرف میزنن، چیزی که به انگلیسی بهش کنستروکشن میگن. از این نظر من فکر میکنم که به خاطر از این که صحبت ما روشن شوه، اول باید روشن بسازیم که ما از کدام دیدگاه میخواییم صحبت بکنیم. من خودم معتقد به این هستم که ملت در یک روند سیاسی در دوران مدرن آغاز میشه و بیشتر یک کنستروکت است تا یکی یک معقولی سرشتگرا باشد.
یک ساختار منظور شما است؟
بله.
همونطور که میدونیم ملت یک پدیده جدید هست که در پروزه روشنگری، مدرنیته و رشد جوامع شهری به وجود میآید و دوستان اشاره کردن به او. یعنی ملت را دولت‌های ملی ایجاد میکنن و دولت‌ها هم زمان ملی گفته میشن که مشروعیت خود از اراده آزاد شهروندان خود گرفته باشن. جناب آقای آشوری، به این ترتیب پدیده دولت ملت یا دولت ملی از چه عناصر مهمی تشکیل میشه؟
پدیده دولت ملت در واقع خودش تعریف میکنه که از یک سو یک چیزی اسم ملت که مردمی هستن که در یک سرزمین معینی زندگی میکنن در تحت حاکمیت یک دولت و بنا به فرض اراده عمومی اون مردمه که این ساختار سیاسی قدرت رو به وجود میاره که اسمش دولت. به همین دلیل دو تا کلمه دولت ملت در زبان‌های اروپایی به این صورت به هم دیگه وصل شدن. ولی توی جوامع دیگه، جوامع ما قبل مدرن، جوامع آسیایی و امثال اینها که اون زمینه‌ها و مقدمات تاریخی نبوده و ایده ها به اون صورت که در اروپا شکل گرفتند شکل نگرفته و بلکه ایده ها وارداتی هستند، در اونجاها در واقع یک شکاف اساسی هست بین مفهوم دولت و ملت و به همین دلیل هم محور ارتباطی دموکراسی خیلی عمل نمی کنه یا خوب عمل نمی کنه در جوامعی که هنوز دولت و ملت در واقع دو تا هویت جداگانه هستن از هم دیگه و در واقع فقط یک رابطه زور هست که دولت رو بر ملت تحمیل میکنه و نگه میداره و نه اون چیزی که حالا خواست عمومی و اراده آزاد به اصطلاح شهروندان هست. این هست که باید در واقع دید که ما راجع به این مفهوم در کجا، در میان چه کشوری، چه ملتی، با چه سابقه تاریخی، با چه تجربیاتی داریم صحبت میکنیم. یک مفهوم کلی عام به اصطلاح جهان روا قول من یعنی یا یونیورسال وجود نداره برای این داستان، یعنی مفهوم دولت ملت به نحوی که در اروپا شکل گرفته. حتی در خود اروپا هم باز در هر کشوری اشکال گوناگون خودش رو داره، در انگلستان به یه صورته، در فرانسه به یک صورته، در آلمان، در ایتالیا و غیره صورت‌های گوناگون داره. در وقتی هم که میاد به جوامع دیگه، میره به روسیه، میاد به چین، میاد به ایران، میاد به افغانستان و هر جای دیگری، باز اشکال محلی بومی خاص خودش رو پیدا میکنه. در اروپا یک جریان اساسی سکولاریزه شدن یا سکولاریزیشن اندیشه داریم، اونچه که به صورت دوره روشنگری میگیم خودش رو تثبیت میکنه و منشأ قدرت زمینی میشه و این پذیرفته میشه و ساختار دولت مدرن بر این بنیان گذاشته میشه. به هم دلیل کلیسا میره کنار و از محور قدرت و در واقع فقط یک جایی تو حوزه عمومی فرهنگی بیشتر پیدا میکنه تا در حوزه سیاسی. ولی در جوامعی که هنوز اندیشه سکولاریزه نشده و هنوز در واقع وابسته به اسطوره های دینی است، در اونجا خیلی داستان خیلی مشکل تر میشه مسئله دولت ملت و به هم دلیل در اون جوامع دیکتاتوری ها خیلی موفق ترن تا دموکراسی ها و دموکراسی نمیتونه شکل بگیره به دلیل اینکه هنوز احساس وابستگی به مفهوم ملت و احساس تعلق و احساس وظیفه و احساس تعهد نسبت به چیزی به نام ملت هنوز شکل نگرفته در اون جوامع و به همین دلیل رژیم های دیکتاتوری در این جوامع بهتر میتونن جمع و جور کنند و عمل بکنند.
یعنی در واقع جامعه چند پاره هست و ساختار موزاییکی؟
بله، یعنی ساختار قومی موزاییکی که نتونسته در زیر چتر مفهوم کلیتر ملت با هم ارتباط و تشکل پیدا بکنه.
جناب آقای زهما، به نظر شما چطور ساختار دولت مدرن از چه چیزایی تشکیل شده؟ چه رابطه بین دولت و ملت میشه برقرار کرد؟ البته اگه با خود تعبیر دولت ملت موافق باشیم، عناصر تحقق دولت ملی در دنیای مدرن چه چیزایی است؟
ببینید آقای شفایی، من فکر میکنم که در غرب قبل از اینکه پدیده ملت عرضه اندام بکنه از قرن 16 و بعد، حداقل دولت‌های مسطح ابراز وجود کردن و تشکیل ملت در غرب، اما تا که آقای آشوری گفتن هیچگاه یکسان نبوده. ما با اشکال گوناگون روبرو هستیم. مثلا پروسی ملتسازی در فرانسه تفاوت زیاد داره با پروسی ملتسازی در آلمان. ولی آنچی که مهم هست، اگر اینجا بخوایم که از متفکر آمریکایی بندیکت اندرسن یاد بکنم، اندرسن معتقد است که دولت ملت ها به مفهوم واقعی در اواخر قرن 18 یعنی در قرن 19 به عنوان جماعت تصوری عرض اندام میکنه و به خاطر از این که به معقولی ملت دولت دست پیدا بکنیم، در قدم اول باید مشخص بسازیم که دولت شهروندی چی هست و من فکر میکنم یکی از پیشرت‌های اساسی به خاطر پدید آمدن دولت ملت وجود دولت شهروندی است و دولت شهروندی اما تا که ما میدونیم بر پایه‌های عرفی استوار است، در حالی که در کشورهای ما، در کشور مانند مثل افغانستان که من معتقد هستم جز کشورهای پسا استعماری هست، معذری اصلی در این کشورها ریشه‌دوانی دولت است. دولت‌ها تا به امروز قادر نشدند که با مفهوم واقعی در جامعه ریشه بدوانند.
یک بحث در همین رابطه، رابطه ملت با ناسیونالیسم است. ایجاد دولت ملت‌ها در کشور پیشرفته به استحکام ترکیب اقتصاد ملی و مردم کمک کرد و در واقع توده‌های مردم را در قلمروهای ملی در هم آمیخت. یعنی ناسیونالیسم ملی جای خود را به قومیت و ملت‌گرایی می‌ده. جناب آقای آشوری، چه رابطه بین ملت و ناسیونالیسم در مفهوم جدید میشه برقرار کرد؟
شرط که ملت‌های جدید و ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی، به نظر من یک عنصر اساسی مقومش انقلاب صنعتیه. انقلاب صنعتی است که یک واحد جغرافیایی بزرگی رو که معمولا قبلش یک ساختار امپراتوری داره به هم میپیونده به صورت یک واحد منسجم ملی با مرزها، مرزهایی که در واقع هم مرزهای کشوری هستند و هم مرزهای اقتصادی یا مرزهای گمرکی کشور هستند. و این پروسه انقلاب صنعتی بسیار بسیار مهمه از برای تکوین دولت ملت مدرن و امکانات ارتباطی که وجود میاره اون محدودیت‌های قومی رو میشکنه. و به همین دلیل در کشورهایی که این انقلاب صنعتی اتفاق نیفتاده و زیرساخت صنعتی مدرن پیدا نشده، در اونجاها خیلی دشواره این به اصطلاح پروژه ملت سازی. من حالا همیشه به نظرم میرسه که فرضونی که کشورهای آسیایی مثلا کره، مثل تایوان، مثل چین، مثل حالا سنگاپور و امثال اینها که انقدر حالا به حال موفقن و امروز خب مدل هایی هستن ظاهرا برای کشورهای دیگه آسیایی، اینها در واقع انقلاب اول از راه انقلاب صنعتی داخل شدن. یعنی دیکتاتوری های نظامی که حالا در تحت شرایط خاصی بخصوص در ارتباط با امریکا توانستن کشورها تبدیل کنن به کشورهای صنعتی درجه یک و تا دموکراسی بعد از اونها آمد و مفهوم شهروندی. یعنی پروسه‌ای که در اروپا پیدا شد از قرن 16 به این طرف در واقع در جامعه آسیایی سیر معکوس خودش رو طی میکنه. یعنی از طریق دولت مسلط، دولت مسلطی که مقید به صنعتی کردن کشور باشه، در واقع ملت به وجود میاد. وگرنه به راحتی اون ساختارهای قومی بومی گذشته و احساس تعلق به اونها میاد و اون چیزی رو به وجود میاره که امروز بخصوص در کشورهایی مثل ایران و مثل افغانستان و عراق و اینها شاهدش هستیم، به دلیل اینکه اون انفراستراکچر یا زیرساخت واقعی مادی پیوندهنده این ساختارهای بومی قومی وجود نداره و احساس تعلق به قومیت و به بوم به معنای محدود جغرافیاییش قوی تر از احساس تعلق به ملت و واحد جغرافیایی است که دولت ملت رو تشکیل میده. این است که به نظر من کوشش برای، یعنی کوششی که امریکایی ها کردن برای اینکه مثلا در افغانستان و عراق دموکراسی بیارن بسیار ساده لوحانه بود، به دلیل اینکه زیرساخت‌های واقعی قضیه وجود نداشت. یعنی اول باید راهن‌ها و جاده‌ها و کارخونه‌ها و اینها بیان و بعد ارتباط اقتصادی و مبادله اقتصادی اینها رو تبدیل به یک واحد به هم پیوسته بکنه و یک دولت مقتدر نظم دهنده هم وجود باید داشته باشه که بتونه اینها رو اداره بکنه تا اینکه یواش یواش اون وقت بتونیم برسیم به مرحله دموکراسی و جامعه شهروندی. یعنی در حالی که پروسه‌ای که میخواد بعد توی جامعه قبیله‌ای من یک واحد بزرگ متشکل از قبایل و اقوام دموکراسی بیاره موفق نمیشه و به دلیل هم تجربه‌ای که کردیم.
جناب آقای زهمان، نظر شما چی است و چه رابطه‌ای میشه بین ملت و ناسیونالیسم برقرار کرد؟ در بین حدود 200 کشور جهان میبینیم که به زحمت میشه کشوری را پیدا بکنیم که ملت‌هایش از هویت قومی، زبانی و فرهنگی یکسان و واحد ایجاد شده باشه و با این وصف و در شرایطی که ناسیونالیسم در شکل افراطی خود به نجات پرستی هم میتونه منجر شود، از چه زاویه‌ای میشه به پدیده ناسیونالیسم و ملت‌گرایی در دنیای مدرن نگاه کرد؟
به تایید حرف آقای آشوری اول باید بگویم که انقلاب صنعتی نقش بسیار عمده برای ایجاد دولت ملت ها در غرب داشته و قسمی که شما میدونین ناسیونالیسم در پروسه سکولاریزاسیون در غرب مبدل به یک دین دوم شد. یعنی در غرب وقتی که پروسه ریکولاریزاسیون موفق میشه و دین از قوت خود میبازه، ناسیونالیسم در حقیقت به عنوان یک دین دوم عرض اندام میکنه و در شکل گزافه و به شکل افراطیش مبدل به حد راسیسم استعاله میکنه که ما پیامدش در آلمان در تاریخ دیدیم که حتی منجر به فاشیسم میشه. البته یک چیز میخوایم بگویم که ناسیونالیسم اتنیکی در غرب هم وجود داشته، یعنی وقتی شما به تاریخ فرانسه در قرن 18 نگاه میکنین، دعوایی که میان گوتها و فرانک ها بوده روی مسئله ناسیونالیسم اتنیکی بوده. دقیقا فرانک ها بودن که با گوتها را متهم میساختن که گوتها فرانسوی نیستن، به این خاطر هم حق ندارن که در فرانسه حاکمیت بکنن. این موضوعی است که هم میشل فوکو بهش پرداخته و هم آنا آرنت. ولی آنچه که در رابطه با کشورهای ما حرف خود دوباره از سر میگیرم و میخوام روی اون تاکید بکنم، این است که در کشورهای ما، یعنی کشورهای پسایست که افغانستان هم جزء کشور پسایستیماری هست، خصیصی اصلیش هی است که دولت‌های شبه مدرن به وجود آمدن، قانون اساسیشان با تقلید از کشورهای اروپایی گرفتن، ولی قانون اساسی که روی عقلانیت بنا شده و تقلید هست از غرب، موضوع خود نمیتونه در جامعه بیابه. به این مفهوم که در غرب رشد زیرساخت با رشد روساخت تا حد در توازن بوده، ولی در جامعه ما چون این چیزی، چون این پدیده رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم. یعنی اگر بخوایم که به صورت مشخص مثال بتوم، همین قانون اساسی امروز افغانستان رو میتونم به عنوان نمونه بیارم. قانون اساسی افغانستان از یک سو تأکید میکنه روی ارزش های جان شمول مثل برابری و برادری و آزادی که دستاورده انقلاب کبیر فرانسه است، و از طرف دیگه پا بر یک بنایشم بر دین ساخته شده، و این دوپارگی به نظر من، یعنی همین شق شدگی در قانون اساسی افغانستان، بیانگر شق شدگی خود جامعه افغانستان است، به خاطر این که قدرت سیاسی در افغانستان دچار یک بحران است. به این مفهوم که قدرت سیاسی در افغانستان به خاطر به دست آوردن مشروعیت به دین به هر صورت میخواه اتکا بکنه، در حالی که سیاست مدرن دینوی الهیات و میتافیزیک از حوزه سیاست میرانه، یعنی محتاج به حوزه خارج از حوزه سیاست نیست، خود معجه خیشتن است. به یک کلام
بحثی بود با داریوش آشوری و دهقان زحما. در برنامه‌های آینده و جنبه‌های گوناگون روند ملت‌سازی در افغانستان خواهیم پرداخت.